أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی ما را دوستان و شیعیان خوبی برای امام زمانمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با علل و حکمت‌های غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و علل و حکمت‌های طولانی شدن غیبت و موضوع علامت‌های ظهور بود. اگر دقت کرده باشید در روایات فراوان معمولاً اون چه که تحت عنوان علائم ظهور مطرح می‌شود، نمیگم همش، اما نوعاً امور منفی است. گناه زیاد می شود، فساد زیاد می شود، تاریکی عالم را می گیرد، حق و باطل جاش مخلوط می شود و زنها چنین می شن، مردها چنان می شوند، فلان گناه مثلا از اون حالت خودش می افته. نوع علائم ظهور که در روایات مطرح شده جنبه ظلمانی و تاریک و صحبت از اشاعه فساد و بدی در عالم هست. ربط این موضوع ملعت ظلمن و جورا، زمین پر از ظلم و جور می شود، ربط این موضوع با غیبت امام عصر چیست؟ این نباید با هم بی ربط باشه، نباید بی ارتباط باشد. یعنی خود همون ائمه علیهم السلامی که اخبار کردند، خبر داده اند که امام دوازدهم غائب می شود، خود همونها فرمودن غیبت طولانی می شود و عالم پر از ظلم و جور می شود. همون ائمه فرمودن بعد از ظلم و جور زیاد که در عالم می شود، امام عصر تشریف می آورند و ظلم و جور رو برطرف می کنند، به جاش قسط و عدل برپا می کنند. یعنی این دوتا با هم موازنه داره، غیبت، امتداد غیبت، پر شدن ظلم و جور، و بعد امام عصر به عنوان امام آخر تشریف می آورن و این ظلم و جور رو تمام می کنن. جلسه گذشته توضیحات مهمی بیان شد در ارتباط با این که حکمت همین بود، درست همین بود، تنها راه همین بود که با این شرایط، با این وضعیتی که در عالم بود، امام غائب بشوند. قاعده همین بود. اگر غائب نمی شد امام زمان علیه السلام، یا باید کشته می شد یا باید به قهر و غلبه و اعجاز دین را در عالم حاکم می کرد. قهر و غلبه و اعجاز اگه می خواست باشه که از عصر پیغمبر می شد، ائمه دیگه هم می تونستن. طور نیست که فقط امام عصر بتونن، همه ائمه می تونستن، از حضرت آدم هم می تونستن، انبیا می تونستن به زور دین رو بر مردم حاکم کنن، انقدر معجزات بیارن، انقدر کارهایی بکنن، مردم ولو شده از ترس کارهای خوب بکنن، رفتار خوب داشته باشن، به دین گرایش پیدا کنن. اما این کار بنا نبود. اصلا سنت الهی، سنت تکلیف با اختیار سازگار است، نه با اجبار. لا اکراه فی الدین الا موارد جزئیی که اون یه حساب دیگری است، واردش نمیشیم. یه موارد جزئی هست که اونجا اجبار لازمه، اون هم در حقیقت نتیجه اعمال خود بشر هست. یعنی اون اجباری که شما میبینید برای جهاد هست مثلا، اکراه هست، سختی هست، در اونجا یک نتیجه عمل خودشون هست، آمدن به جنگ اسلام، ما اینا رو میگیریم، اسیر میکنیم، غلام میگیریم، میکشیم، امثال اینا، این نتیجه عمل خودشون هست، قاعده دنیاست. این قاعده ربطی به مسائل دین به اون معنایی که ما میگیم حکمت‌های زیربنای دین نداره. حکمت زیربنای دین درش اکراه نیست، اجبار نیست، زور نیست. اساس دین بر روی اختیار، میل، شوق، با اختیار و با میل و شوق دین رو انتخاب کنن. بنابراین بنای هیچ کدام از انبیا بر این نبود که به زور و به قهر و به غلبه و به اجبار و اینها بخوان دین رو بر مردم حاکم کنن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود که امارت بنی امیه، ولایت بنی امیه با شمشیر و با نیزه و با ظلم و جور و بد اخلاقی و اینها حاکم شد. بنی امیه مردم رو ترسوندن، به وحشت انداختن. میدونه جریان سپاه ابن زیاد که آمد بر علیه امام حسین علیه السلام و اون همه لشکر آمد و مسلم ابن عقیل رو به شهادت رساندن و بعدم در مقابل امام حسین، مقدار زیادش از سر ترس بود دیگه. یعنی انقدر معاویه خوی وحشیگری و انقدر ظلم در زمان خلیفه دوم در جنگ مسلمانان با ایران و با روم و جنگایی که بود انقدر ظلم و جور کرده بودن و اینقدر به شیوه های غیر اسلامی و غیر الهی شمشیر کشیده بودن که رعب و وحشت در دل مردم افتاده بود. لذا همین که خبر رسید که ابن زیاد داره سپاه شام رو به سمت کوفه می آورد، همه از پشت سر مسلم ابن عقیل برای نماز دوم دیگه رفتن، وحشت داشتن. نمونه ای که در زمان خودمون تقریبا دیدیم همین داعش بود که اسمشون چطور، اسم اینها چون کارهایی کردن و منتشر کردن کارهاشونو، که ما همچین نگاهی داریم، تفکر ما اینه. خب وقتی که خبر به یک روستایی یا به شهری میرسید که آقا داعش میخواد اینجا حمله کنه، اینا دیگه همه فرار میکردن. خب ترس و وحشت. لذا امام صادق فرمود امارت و ولایت بنی امیه اینطوره، به اکراه، به اجبار، به زور، به وحشیگری، به ظلم، به شمشیره. اما برای ما اهل بیت نه، به این نیست. برای ما اهل بیت امارت ما با اجتهاد و تلاش و کوشش و ورع و حسن خلق و وفای به عهد و اخلاق نیک، راستگویی، صدق، امانت، اداء دین، ما بر این مش میریم جلو و به این شکل برای خودمون طرفدار جمع میکنیم. با عملمون، با رفتارمون، با اخلاقمون، با کردارمون مردم رو به خودمون جذب میکنیم. این روش اهل بیت آقایون. حالا اینجا تو پرانتز عرض میکنم، ولو بیرون از بحث و موضوع صحبت ما هست، ما هم باید همینطور باشیم. ما هم اگه پیرو اهل بیتیم بدونیم یک زبان بسیار مهم برای دعوت به دین زبان اخلاقه. این قابل انکار نیست. زبان اخلاق، زبان ادب، زبان رعایت مسائل و دستورات و آداب دینی بسیار بسیار زبان جذاب و تأثیرگذاری است در نفوس بشر برای دعوت افراد. لو كنت فزن غلیظ القلب لنفزوا من حولك. خداوند به پیغمبر فرمود اگر تو خیلی خشک و سفت و غلیظ القلب، قلب غلیظ و سفت و اینطوری می‌داشتی، از دور تو پراکنده می‌شدن. اینکه پیغمبر تونست این همه در همون ابتدای اسلام جذب بکنه پیغمبر کردن بر اخلاق بود. مقدار زیادی یعنی بسیار مهم است. البته اخلاق همیشه ذیل اعتقادات اون بحث دیگری است، ولی بالاخره اخلاق خیلی زبان مهمیه. در جامعه خودمون هم داریم می‌بینیم افرادی که ساکتن، نرمن، با مدارا هستن، اهل صبر هستن، به طور کلی انسان‌های دوست داشتنی هستن. افرادی که می‌بینیم طوری برخورد می‌کنن کسی از اونها کینه‌ای نداره، بدی نداره، خاطره بدی نداره از اونها. معمولاً این افراد بسیار دوست داشتنی هستن. انسان‌های معقولی می‌نمایند. خب پرانتز بسته. پس بنای اهل بیت به ظلم و اجبار و اکراه نیست. چون اینطور بود امام عصر علیه السلام باید غائب می شدن. غیبت امام زمان علیه السلام، فرار امام زمان که در بعضی از روایات آمده، حضرت فرار کرد، خائفاً یترقب، با خوف و با البته یترقب، با ارتقاب، حواسش هم هست، داستان داره کنترل می کنه، اما خوف هم داره، فرار هم کرده، رفته از بیرون، از رفته در غیبت، غائب شده، اما یترقب، هوای کارو داره ها، از پشت پرده غیبت مواظب هست. این غیبت رسولان الهی به طور کلی هستن، امام عصر اسلام که شاخصش هستن، چون گفتیم در امت قبل هم انبیاء دیگه غایب شدن. مثلا غیبت رسولان الهی کلش به هر مقداری انجام شده، به هر کیفیتی انجام شده، سر خوف شخصی و حفظ منافع شخصی اون پیغمبر نیست هستن. تمام جامعش برای تربیت بشره، برای رشد دادن بشره، برای اینکه بشر متوجه این بشود که جایگاه ولی خدا چی بود، خودش به این نتیجه برسه. اصل غیبت رسولان الهی برای خوف و ترس و یا قهر بکنن، مثل کسی از کسی قهر میکنه، آقا تو منو اذیت کردی منم با تو قهر میکنم، اینطور نیست اصلا. روش انبیا و اهل بیت اینطور نیست که حالا که شما ما رو کشتید پس ما هم قهر میکنیم، اینطور نیست اصلا. والله امام سجاد علیه السلام باید غائب میشد، امام مجتبی باید غائب میشد، با اونم امیرالمومنین باید غائب میشد، چون این همه ظلم شد به امیرالمومنین، این همه ظلم شد به امام سجاد در ارتباط با سیدالشهدا، غائب نشدن. چون بحث موضوع شخصی نیست که بگم چون شما پدر من رو کشتی یا همسر من رو مثلا جسارت کردی من با شما قهر میکنم میرم تو بیابون. امیرالمومنین علیه السلام میتونست خودشو غائب کنه یا نه؟ میتونست بره توی شهر دیگه، کشور دیگه، غایب بشه، مخفی بشه. الان یه کسی نمیتونه غایب بشه تو این زمانه، الان میتونه غایب بشه، مخفی بشه، کسی نبینه. اما امیرالمومنین غایب نشد. چرا غایب نشد با اون همه ظلم؟ چون موضوع شخصی نیست، موضوع تربیت بشره، موضوع مصلحت بشره، موضوع رعایت اون راهی است که با رعایت شرایط اختیار و تکلیف دین الهی پیاده بشه، نه یک طرفه دین الهی پیاده بشه به زور و اجبار و اکراه و اعجاز، نه هم این که کلن بشر رو رها کنن، رسولان الهی قهر کنن، حجت های خدا قهر کنن، بگن حالا که به ما ظلم کردی ما قهر میکنیم. فلسفه غیبت رسولان الهی از باب ترس، خوف، قهر شخصی یا امور شخصی نیست، بلکه یک نحوه رشد دادن جامعه، آماده سازی جامعه برای تلقی بهتر معارف، جامعه آماده بشه ببینه بدون ولی خدا چه بلایی سرش میاد، که این اتفاق داره میفته الان. بشر داره کم کم به این مطلب میرسه که همون تواقیت زمان، همونایی که در اقتصاد خیلی قولن، در سیاست، در نظامی، امور نظامی، در هر حوزه، امور فرهنگی، جامعه شناسی، روانشناسی، فیزیک، علوم مختلف، بشر خودش داره به این نتیجه میرسه که اینها عاجزند از این که بخوان در دنیا، در این کره زمین، یک نظم الهی خوبی، عادلانه‌ای مهیا کنن. اینم باز من تو پرانتز بگم اشکالی نداره این مسائل، ولی حالا یه خورده از بحثمون دور میفتیم، ولی شنیدنش لازم. آقایون، ما فکر میکنیم مثلا الان چین چقدر پیشرفته است، ما در حالی که متاسفانه خودم عرض میکنم واقعا ما ساده لوحیم، واقعا ساده لوحیم. ما فکر میکنیم مثلا ژاپن چقدر پیشرفت کرده، چقدر فلان کرده. بله، نظمی داره، متروی داره، ماشینی داره، صنعتی داره، خودروی داره، امثال اینجور چیزایی هست، نه اینکه نیست. اما آمار طلاقشون چطوره؟ آمار نداریم. چند نفر در همین چین بدون مسکن هستند؟ چند صد میلیون، میدونید؟ 300 میلیون بدون مسکن. 300 میلیون یعنی از ایران و مصر و عراق بیشتر تعداد افراد. 300 میلیون بدون مسکن. حالا از من مدرک نخواهینا، این در حقیقت از وظیفه شاید بنده نباشه، وظیفه کسانی که زبان انگلیسی و اینا رو بلدن برن سایت های معتبر، دانشنامه ها، مجلات علمی معتبر بیطرف این آمارا رو دریارن. زندان های اونجا چه خبره؟ آمریکا، آقا میگن غرب، غرب کدوم کشور؟ مثلا میگه آلمان. خیلی خوب، آلمان بریم در حوزه های مختلف ببینیم. ما چرا آلمان رو فقط میریم میبینیم مثلا کشورش خیلی مرتبه، جاده‌هاش خیلی خوبه، در ماشین، صنعت خودروسازی، یا موضوعات مختلف چی هست؟ استقلال این جامعه چقدر؟ فرهنگش چطوره؟ نظام خانوادگیش به چه نحوه؟ آمار فساد چقدر درش هست؟ ناامیدی. الان همین موضوع کرونا به ما نمونه میخوام بگم، ما آمار داریم. الان در همین آمریکا میدونید چقدر در همین جریان کرونا افسردگی ایجاد شده در افراد؟ آمار داریم؟ نداریم که. افسرده شدن، واقعا افسردگی گرفتن، دارن دارو مصرف میکنن از وحشت مرگ. ما بعضی نمونه رو در همین شهر خودمون دیدیم، در همین مشهد دیدیم، در کشور خودمون دیدیم، از ترس مرگ افسردگی گرفتن، خانه نشین شدن، فلان شدن، بیماری های مختلف گرفتن، وحشت کردن. اینا نباید اینا رو دید؟ این امور مهم نیست؟ آمار طلاق های اونها، آمار زندان های اونها، مسکن اونها به چه شکله، ازدواج های اونها به چه شکل است، روابط اجتماعیشون به چه شکل است. بله در یک حوزه هایی هم پیشرفت کردن، خب علل قاعده بالاخره حق و باطل با هم مخلوط میشه. باطل محض که هیچ وقت نبوده که. خب بله آمریکا یک نکات مثبتی هم داره بلا شک. فلان کشور میگن، آقا من نمیخوام اسم ببرم، فلان کشور میگن بهشت روی زمینه. اینطور اونایی که رفتن میگن، رفتن متخصص، یعنی نخبه های دانشگاهی و دکترا و پروفسورا اینا میگن مثلا فلان کشور بهشت روی زمینه. واقعا بهشت روی زمینه؟ شما خبر داری که این کشور وام های کلان ربوی به اصطلاح ما، سود به اصطلاح اونا، به جهان سوم میده، چه نقشی داره در بدبخت شدن یک عده زیادی انسان که برای خودش بهشت بسازه؟ این بهشته؟ بهشت روی زمین اینطور باید باشه؟ ظلم در ساختن سلاح هسته‌ای و مسلح کردن انسان‌ها چقدر مؤثر بود؟ همون کشور که نمیخوام اسم ببرم عمدن، چقدر مؤثر بود در جریان همین کشت و کشتاری که داعش انجام شد، در جریان داعش انجام شد کشت و کشتار. اصلا تأسیس داعش و این تفکر مال کیه؟ مال اسلام که نیست که، مال قرآن نیست. میتونید که بعضی متاسفانه صد متاسفانه انسانهایی با لباس دین میگه آقا هر جا اسم دین میاد وسط اختلاف و جنگ و دعوا چند برابر میشه. واقعا بعد نمونه مثال میزنه به داعش. داعش اصلا مال اسلامه؟ داعش خروجی اسلامه؟ وهابیت خروجی دین پیغمبره؟ یا یک فرقه دست ساخته تواقیت زمان، دستگاه های اطلاعاتی دوران؟ چرا تحریم نکردن؟ این همه مسائل مالی اینها جابجا شد، خرید و فروش ها کردن، قدرت مالی پیدا کردن، سلاح بهشون فروخته شد، اینا چطور بهشت روی زمین اونایی که اینا رو حمایت کردن؟ چطور میشه گفت اونا بهشت روی زمین؟ چه بهشتیه؟ در جنگ جهانی اول و دوم که سر همین مسائل مدرنیته و سر همین مسائل چی انجام شد؟ بین هم کشورهای پیشرفته که امروز ما داریم میگیم اینا پیشرفته هستن انجام شد دیگه. سردمدارا اونا بودن، آلمان بوده، کی بوده، کی و انگلیس بوده، روسیه بوده. در همین جنگ جهانی اول دوم چند صد میلیون کشته شدن، آمار داریم؟ آمار داریم چند میلیون انسان کشته شد؟ این انسان نبودن اونا؟ این پیشرفت اسمش؟ خب این بشر اگه یه خورده چشمش رو باز بکنه، ما اگه یه خورده از ساده لوحی بیایم بیرون، میبینیم که واقعا همینه، بشر داره به همین نتیجه میرسه واقعا، که با همه این پیشرفت‌ها، با همه قدرت‌ها، چون بعضی اینو گفتن بشنوینا بد نیست، حالا البته بعد گفتن این مطالب دیگه آسون میشه، ولی این تکلیفی به عهده همه، همه باید به همه منتشر کنن. بعضی گفتن که این ظهور امام زمان و این روایات اینا برای همین کشور جهان سومه، امام زمان برای همینا خوبه، بیاد اینا رو مشکلشون رو حل کنه. ما که خودمون علم اقتصاد داریم، ما فلان داریم. این حرف ظاهرش کاملا عوام فریبیه، ظاهرش دروغه. این حرف ما نیاز نداریم، دروغ میگی. شما هم نیاز داری، شما هم نیاز دارید، در اقتصادتون نیاز دارید به معصوم. شما به عدالت اقتصادی نرسید، در ادارات همینه، در سیاست همینه، در قدرت همینه، در فرهنگ همینه، در مسائل نظامی همینه، مسائل علمی همینه. خیانت‌های علمی دارن میکنن، خیانت‌های طبی دارن میکنن، خیانت‌های پزشکی میکنن، متعدد. شما نیاز ندارید، شما اتفاقا بیشتر نیاز دارید. خب بگذریم از این مطلب، غرض اینکه ساده لوح نباشیم، زود فریب نخوریم. پس اگر رسولان الهی، حجت‌های الهی، خلفای الهی غائب میشوند، این غیبت برای آماده سازی بشر هست برای رشد اختیاری بیشتر، برای اینکه بفهمند، بشر بفهمد که ما قدرت اداره عالم را نداریم. گفتیم جلسه گذشته، حالا رسیدن به اون غایت خلقت که همون تلقی بهتر معارف هست، حجت خدا غائب می شود تا بشر آمادگی پیدا کنه که بعد حجت خدا برگرده با آمادگی که براشون ایجاد شده، حالا به اونها معارف بده، اون غرض خلقت، غایت خلقت که معرفت هست، عبادت هست، رو به اینا تعلیم بده. حالا این غرض خلقت، برای رسیدن به این غایت خلقت، یا همه موافقت میکنن، جلسه گذشته گفتیم راه نزدیک میشه، راه سریع میشه، یعنی امروز، همین امروز اگر همه اعلام آمادگی کنن، حقیقتا نه همه، حتی بخش قابل توجهی که آقا ما از همه این حکامی که امروز هستن از همه بریدیم، امید به هیچ جا نداریم غیر از امید به خدا، مگه خدا مشکل ما رو حل کنه؟ امام از فردا تشریف میارن، فردا میخواد پنجشنبه باشه یا جمعه یا هر روزی، کار تمام میشه. اما اگه نه اختیاراً، چون گفتیم نظام اصلا عبودیت و تکلیف روی اختیار سواره، اختیاراً بشر هی بخواد کنجکاوی کنه، که ائمه خبر دادن همین کار رو خواهد کرد، اجباری نیست، اما ائمه خبر دادن بشر این کار رو میکنه، یعنی در عصر غیبت بشر این راه را انتخاب خواهد کرد، اختیاراً شیطنت میکند، اختیاراً کنجکاوی میکند، اختیاراً میخواهد تجربه کند، مثل دقیقاً یک بچه، دقیقاً مثل رابطه بچه و پدر. یه نوجوان مثلا فرض بفهمید 11-12 ساله، 10-11 ساله، 13-14 ساله، بهش میگن آقا این راهو نرو، نه میخوام برم، میره سرش میخوره به دیوار، میفهمه نه این راه غلط بود. راه بعدی هم باز پدر میگه نرو این راه، باز میره، باز سرش میخوره به دیوار، به سنگ میخوره سرش. ائمه ما خبر دادن که عالم، حالا به این تعبیر من برای شما مثال بزنم، بشر در ابتدای غیبت کبری تا ظهور امام زمان علیه السلام مانند یک طفل به سن ممیز رسیده و هول و هوش اینه، بهش میگن سن مراهقه. امروزه در زمانه ما اگه حدود سن بلوغ رو 14 سال الی 15 سال برای پسرها در نظر بگیرید، عالم از عصر غیبت یک بچه 7 8 ساله است تا سن 14 ساله میره جلو، همینطور دست و پا میزنه، شیطنت میکنه، گاهی خوبه گاهی بده، گاهی اخلاقش بده گاهی بچه چطور است نوجوان، عالم تو این سنه، عالم به این سن در این فاز میره جلو، شیطنت زیاد میکنن، سن مراهقه در روایت تعبیر سبیان آمده، زبون نفهمه، هرچی راهنماییش میکنن نمیخواد بپذیره، هرچی هدایتش میکنن پس میزنه، خودش میخواد این راهو بره. حالا بریم به جامعه شناسی غربی، خیلی خوب، حالا نشد به بنبست خوردیم، حالا بریم به کمونیستی، نشد به بنبست خوردیم، بریم به سمت فروید، نمیدونم، نشد به بنبست خوردیم، بریم به این حکومت، بریم به اون روش، بریم به این سیستم، بریم به... انقدر دست و بالک میزند، دست و پا میزند، انقدر تلاش میکند، خود بشر میفهمه خسته میشه، میفهمه که حالا توی این عملها و عکس العملها دو دسته هستن، توجه بفرمایید، در این رشدی که در غیبت حجت خدا برای بشر رخ میدهد، قطعا رشد رخ میدهد، قطعا معارف بیشتر می شود، فهمها بیشتر می شود، تجربه ها بیشتر می شود، دیدها بازتر، عمیقتر، آینده نگرتر، بالاخره یک سابقه تجربه مثلا 1000 ساله، 1200 ساله، اینها برای بشر پیش میاد دیگه، آزادانه، آقا هر کس میخواد هر کاری بیاد بسم الله انجام بده، میبینن نمیتونن، نمیتونن بر عالم مسلط بشن، نمیتونن عدالت رو به طور کامل پیاده بکنن، میبینن نمیشه. چه اتفاقی میفته اینجا؟ دو گروه هستن بشر، یک گروه خوبها هستن، انسانهای سالم، انسانهایی که تینتشون پاک هست، دنبال حق هستن، حجت خدا غائب شده، اینا هم انسانهای خوبی هستن، اینا همیشه رشد میکنن، اینا همونایی هستن که در روایت آمده غیبت امام به اینها ضرر نمیزند، آقا امام غائب شده باش این راه خودشو میره، این داره درست میره، این همیشه پیشرفت میکنه، این همون تعبیری که من عرض کردیم در شب شهادت امام جواد علیه السلام، گفتم این تعبیر خیلی تعبیر زیباییه در دعای مصباح المتهجد، داریم کدوم قسمت رو میگیم؟ میگیم در دوران غیبت امام عصر علیه السلام بشر دو دسته هستند، با اینکه دارن رشد میکنن و با اینکه دارن تجربیات مختلف رو میچشن و آزمایش میکنن، همینها دو دسته هستن، یک دسته خوبها هستن، یک دسته بدها، دارم قسمت خوبهاشو میگم، انسانهای خوب در غیبت ولی خدا رشد میکنن، پیشرفت میکنن، غیبت به اونها ضرر نمیزند، روایات، نصوص روایات داریم، متعدد داریم، من یک مورد رو مطرح میکنم، یک مورد که کمتر شنیده شده، کمتر گفته شده، خیلی خاصه، عبارت زیباییه، ولی در روایت داره اصلا ان الله احب ان یمتنع قلوب الشیعه، خدا اصلا دوست داشت قلوب شیعه رو امتحان کنه، شیعه در مقام قلب امتحان بده، با همین غیبت امام امتحان میده و پیروزم میشن، عده بسیار پیروز میشن و رشدهای زیاد میکنن، در روایت داره که اگر امام شناس بودی و صراط رو پیدا کردی غیبت امام به تو ضرر نمیزند، لن یضرک تقدم هذا الامر او تاخر، به تو ضرر نمیزند غیبت، امام غایب شدند، اما کسی که میخواهد خوب باشد، راه درست را انتخاب میکند، ضرر نمیبینه، بلکه رشد میکند، بلکه فرمودن مؤمنین در زمان غیبت افضل از مؤمنین همه زمان ها هستند، بیشتر هم رشد میکنند، بیشترم پیشرفت میکنن. توجه فرمودین؟ این تا قسمت خوبها. حالا اون تعبیری که میخواستم بخونم این هست: ما احسن ما صنعت بی یا رب. این در دعاهای غیبت هست، در مصباح المتهجد. این عبارت شاید کمتر شنیدید، کمتر خوندید، شاید کمتر هم بشنوید. خیلی زیبا هست، دقت کنید. ما احسن ما صنعت بی یا رب، خدای تو چه کارهای خوبی با من کردی، چه نیکو برای من صنع و فعل و کارت بر من جاری شد. چه کار کردی خدایا؟ از هدیتنی للاسلام، منو هدایت کردی به اسلام. و بسرتنی ما جهله غیری، این اسلام و این دین و این تشیعی که غیر من برش جاهل هستن، تو من رو برو بصیر کردی، اعتقاد به من دادی، من چشم بازه، میبینم واضح، اعتقاد دارم، چیزی که بعضی دیگه اصلا پرتن ازش. تو این لطفو به من کردی. و عرفتنی ما انکره غیری، اموری رو معتقد هستم، صراطی رو، روشی رو معتقد هستم و بهش معرفت دارم که بقیه انکار میکنن، میجنگن، پس میزنند. و الهمتنی ما ذهلو عن، به من الهام کردی حقایق و معارفی رو که بقیه ازش غافلن، خوابن اصلا، بوش به مشامشون نرسیده. و فهمتنی قبیح ما فعلو، دقت کنید خواهش میکنم، خدایا تو خیلی صنع خوبی بر من انجام دادی، چیکار کردی؟ تو به من تفهیم کردی قبح افعال اونها رو، زشتی اعمال اونها رو میفهمم، میبینم، درک میکنم. خیلی ما احسن ما صنعت بی، خدای چقدر خوبی کردی تو به من. دیگه چیکار کردی؟ حتی شهدت من الامر ما لم یشهدو و انا غائبون، در حالی که من غائب هستم از زمانه اونها و در اون زمان نیستم، شاهد هستم از امر، دارم میبینم آنچه که اونها ندیدند، شاهدم، واضحه برام. بعد تعبیر اینه: فما نفعهم قربهم ولا ذرنی بعدی. این تعبیر شاهدم بود، منظورم این بود. فما نفعهم قربهم، نزدیک بودن اونها به لحاظ زمانی و مکانی به شخص حجت خدا، به امام صادق، به پیغمبر اکرم، به امیرالمومنین، به امام حسین، ما نفعهم، بهشون نفعی نداد. چرا؟ چون اینا رو نداشتن، یا هدایت به اسلام نشدن، یا بصیرت نداشتن، یا فهم نداشتن، یا معرفت نداشتن، یا غافل بودن، یا قبح اعمال رو نمیفهمیدن، خوب و بد نمیتونستن تشخیص بدن، نخواستن تشخیص بدن، در این حال پیش امام معصوم هم بودن. قرب اونها به امام به اونها نفع نداد، ولا ذرنی بعدی، و بعد من از امام به من ضرر نزد. چرا؟ به خاطر که تو منو به اینا هدایت کردی. امام میخواست تشریف بیاره منو هدایت کنه که چه اتفاقی بیفته، که این اتفاقات بیفته دیگه، که من مسلمان بشم، بصیر بشم، فهیم بشم، عارف بشم، عابد بشم، صراط رو پیدا کنم، مسیر رو پیدا کنم، چشمم باز بشه، حق و باطل تشخیص بدم، ها، وظیفه‌مو انجام بدم، درست حرکت کنم. امام رو از من غایب کردی، اما اون غرض آمدن امام رو در من محقق کردی، اون نتیجه رو در من محقق کردی، پس من ضرر نکردم. تعبیر نص دعا هست. البته عرض کردم به ادبیات مختلف در روایات این مطلب مطرح شده. خب پس امام غائب شدن، غیبت هم طول بکشه، 4000 سال طول بکشه، 2000 سال، 1000 سال، هرچی، افرادی که میخواهند راه برشون بازه، میرسند، خیلی هم به مقامات بالاتر هم میرسند، ضرر نمی کنن. در راه غیبت، در عصر غیبت، راه‌های گوناگون، نمیگیم راه باز است، راه‌های گوناگون باز است و خیلی هم جاده ها وسیع. سبل الراغبین الیک مشرعه، اصلا مشرعه یعنی شریعه، یعنی پهن بازه. سبل راه‌ها، رغبت داشته باش به امام، رغبت داشته باش به دین، به خدا، رغبت به حق داشته باش، راه میبینی بازه، حرکت کن، برو جلو، هر چی میخوای بری جلو، برو جلو. راههایی که امام بخواد ما رو هدایت بکنه در عصر غیبت، دست امام بسته نیست، راه برش بازه، ما رو هدایت میکنه، بر ما راه باز میشه اگه ما بخوایم. اما اون گروه دیگه که بدها هستند، دقت بفرمایید، عمده مطلب اینجاست، خوبها خوبن، همیشه مشکلزا هم نیستن، مانع کارم نیستن، خوبها، غرض این بحث ما، مقصود اصلی این بحث ما، خوبها نیستن الان، خوبها که خوبن، امام باشد امام نباشد خوبن، امام غائب باشد امام ظاهر باشد، امام به اینها اکرام میکنه، کرامت میکنه به اینها، اینا خوبن، سر به راهن. مسئله سر کی است آقا؟ مسئله سر بدها هست. بدها باید درشون چه اتفاقی بیفته؟ اینی که دارم میگم فقط فهرست اجمالی، میخوام از این کلیتی از روایات بگیم ها. در غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برای بدها چه اتفاقی میفتد؟ قرض این اتفاق میفته که تمام آنچه که بشر براش امکان داره در محافظ زمیرش هست آشکار کنه، از بدی آشکار کنه. و در اون اواخر غیبت که دیگه وصل به ظهور میشه، این انسانهای بد وحشی میشوند، وحشی میشن دیگه، از حال عادی و انسانیت خارج میشن، دست به هر جنایتی میزنن، دست به هر خباستی میزنن، که ما داریم میبینیم عالم داره به اون سمت هم میره. اینم خودش یک چی است آقا؟ یک بشارتیست. انسان خیلی ناراحت میشه ولی میبینه به قرآن جسارت میشه، به مقدسات جسارت های مختلف، گناه ها به انواع و الوان متعدد، معاصی. یک حالت، عرض کردم نمیگیم قانون جنگل، از جنگل بدتر، از حیوان بدتر، پستر، انواع و اقسام گناه ها که انتها هم نداره، همینطور هی تولید میشه. بدها در غیبت ولی خدا، بدهای از بشر، تمام آن چرا که دارند آشکار میکنن. طبیعتاً طبع بشر برای این هم به سمت بدی بره. خوب ها میشن چی آقا؟ میشن منزوی. همون خوب هایی که هی دارن رشد میکنن میشن منزوی، یعنی میشن کم، تعداد کم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و قلت عددنا، غیبت ولینا و قلت عددنا، عدد ما کمه، و کثرت عدونا، دشمن زیاده، و تظاهر زمان علینا، زمان یعنی اهل زمان دارن پشت به پشت هم میدن بر علیه ما، تظاهر زمان، و شدت الفتن بنا، فتنه ها داره چی میشه؟ شدید میشود. شدت الفتن، فتنه ها شدید میشود، حساس میشود، دین نگه داشتن سخت میشود، نگه ماندن در صراط مستقیم سخت میشود، تظاهر، تظاهر از با تازه، یعنی زهر به زهر دادن، پشت به پشت هم میدن، همه میشن با هم مشترک بر علیه ما، تا جایی که دیگه براشون امکان داره که آشکار کنن خباستاشون، آشکار میکنن. در غیبت امام زمان قرار این اتفاق بیفته. بشر خودش اینو اختیار کرده، اختیار میکنه، امام هم اجازه میده، چون عرض کردم در روایت داره للباطل جوله، این دیگه آخر جولانه باطله، باطل باید جای دستشو تا آخر رو کنه به شکلهای مختلف. دست بشر باز میذاره حجت خدا که آشکار کن، آشکار میکنن. پس در این رشد خوبها از یک طرف، و اخراج مافز ضمیر بدها که هرچی در درون دارن آشکار بکنن از بدی، در این دوتا قضیه چه اتفاقی میفته؟ اون حرفی که اول عرض کردم، مطلبی که اول گفتم، در این دو پدیده که برای خوبها و بدها اتفاق میفتد، مجموعاً چه خروجی آشکار میشود؟ علائم ظهور. زنها چنین میشوند، مردها چنین. اینا ائمه اخبار دادن، نگفتن باید بشه. دقت کنید، نکته جدیدی میخوام بگم، شاید یعنی شاید توجه نداشتید، دقت بکنید. ائمه نفرمودن این علامت ظهوره، یعنی مقدمه ظهوره. غلطه، اینا مقدمات ظهور نیست، علائم ظهوره، علامات ظهوره. ائمه هم نفرمودن مقدمه، چون علائم دو جوره. علامت یه وقت مقدمه است، یعنی باید این بشود تا آن بشود، این میشه مقدمه، حالت علت و معلولی داره، حالت اثر و مؤثری داره، سبب و مسبب داره. این که فرمودن این مطلب علامت ظهور است، علامت ظهور است، نه یعنی مقدمه ظهور است، نه یعنی سبب ظهور است که بعد ما نتیجه بگیریم پس بریم اینها رو ایجاد کنیم تا امام زمان بیاد. اگر مقدمه ظهور بود، ایجاد کردنش خوب بود، بریم انجام بدیم تا بیاد امام، مقدمه ظهوره. نه، یک نوع علامت داریم، این علامت، علامت اخباریه، صرفا نشانه است، نه اینکه این مقدمه است برای اون. نه، اخبار از یک جریان و یک سلسله است، داره میره جلو، امام داره خبر میده، در جریان باش. عالم اگر بدی را انتخاب بکند، اون طرف شیطنت را انتخاب بکند، علل قاعده است که این اتفاقات می افتد و انقدر این اتفاقات فراگیر می شود که امام میاد که این بساطو جمع کنه، یعنی میره تا سمت از بین رفتن کل دین. و دیگه اونجا امام میاد، یعنی میره به سمتی که دیگه بشر هر چی بخواد از خباثت آشکار کنه. امام دارن خبر میدن حواست باشه که اگر بشر نخواد طرف خوب رو خودش اختیارن انتخاب بکنه، علاقمنده به امام بشه، اهل دعای برای ظهور امام زمان بشه، طالب ولی خدا بشه، اگه بشر این روش رو انتخاب نکنه، بدان اینقدر این غیبت طول میکشه، طول میکشه و بدها اینقدر بدیهای مختلف آشکار میکنن که عالم پر از ظلم و جور میشه. نمیخواد بگه ظلم و جور مقدمه ظهوره، نه، ظلم و جور یکی از علائم غیر محتوم ظهور است. ای کاش این نکاتی که واقعا ارزشمنده اینا رو با دقت گوش بدید. ظلم و جور یکی از علائم و نشانه های غیر حتمی ظهور است، نه حتمی. یعنی علائم ظهور یک جمله مقدر داره درش، اگر بشر طرف بدی رو انتخاب کنه بره، حتی زنها لباس مردا رو میپوشن، حتی زنها به زنها اکتفا هم میکنن، حتی مردها به مردها اکتفا هم میکنن، حتی ربا هم چنین میشود، حتی با ازدواج با محارم هم فلان میشود که تو روایت آمده. این جملات علائم ظهور اینطوره. اگر بشر طرف منظور اینه ها، با مجموعه کل روایت داریم میگه، اگر بشر این طرف رو انتخاب بکنه حتی ممکن است به اینجا هم برسد. یعنی باید برسه؟ نه، نرسون، نذارید برسه. پس در عصر غیبت بریم کنار بشینیم. امام صادق فرموده بدی عالمو میگیره. نه، امام فرموده ممکنه به اون طرف بره، اتفاقا تو نذاری اتفاق بیفته به مقداری که میتونی. وظیفت هم مشخص کردن، اینطور امر به معروف کن، اونطور نهی از منکر کن. با این بیانی که عرض کردم جمع میشود بین تمام اون ظلم و جوری که پر میکند عالم را، و بین محفوظ ماندن وظیفه تقیه، محفوظ ماندن وظیفه حفظ اسرار، محفوظ ماندن وظیفه امر به معروف، محفوظ ماندن وظیفه نهی از منکر، محفوظ ماندن اجتناب از گناهان، محفوظ ماندن حفظ تحفظ بر واجبات، همه اینا سر جاش هست. چرا اینا سر جاش هست؟ چرا در همون قرب ظهور که عالم پر از ظلم و جور اگر بشود، هنوز ما موظفیم کبیر انجام ندیم، صغیر انجام ندیم، مکروه انجام ندیم، امر به معروف بکنیم، نهی از چرا موظفیم؟ چون این اخبار تقدیری، یعنی مقدر است، شاید اینطور بشود، اگر چنین بشود اینطور میشود. یعنی تو نذار اینطور بشه، به اندازه خودت، زنت، بچت، خانوادت، بچت، همسایت، رفیقت. برای چی این جلسات ما میگیریم؟ چون ما میخوایم بگیم آقا نمیخوایم عالم به اون سمت بره. چرا به اونجا، چرا به کارد به استخوان برسه بعد جراح بیاد نجات بده؟ چرا کارد به استخوان برسه بعد طبیب بیاد کار رو حل بکنه؟ چرا به اونجا برسه نرسه؟ با اینایی که گفتم جمع میشه به اینایی که غیبت بالاخره طولانیه یا نه، نراه و غریبا، ما غریب میبینیمش. کی؟ وقتی وظیفمون انجام بدیم. یه معنای جدید ها، انهم یرونه بعیدا. کیا بعید میبینن؟ همین گروهی که بدیا رو انتخاب میکنن، طرف شر رو انتخاب میکنن، ظهور چی میبینن؟ بعید. برو کو امام، برو هر کار دلت میخواد انجام بده، گناه، معصیت، بدی، ظلم در عالم پر بشه، عالم پر از ظلم و جور بشه، اینها بعید میبینه. اما ما چی میبینیم؟ ما قریب میبینیم اگر رو کنیم به او. لذا ما توسل میکنیم، ما دعا میکنیم، ما امر به معروف نهی از منکر، ما جلسه میگیریم، روزه میگیریم، کلاس میریم، حدیث میخونیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، چون ما نراه و قریبا، ما قریب میبینیم امام رو. میشه عوض بشه. به خاطر همین علامات رو اهل بیت تقسیم کردن به محتومات و غیر محتومات. تازه چرا پس معلوم باشه، یعنی غیر محتومات یعنی میشه انجام نشه. اصلا معنای غیر محتوم اینه، میشه انجام نشه. چرا میشه انجام نشه؟ به زور؟ نه، با اختیار خود بشر. بشر میتوانی راهی را بروی که این علامات غیر محتوم واقع نشود. علامات محتوم چی فرمودن؟ در اون هم بدایه. علامات محتوم هم میشه انجام نشه. قتل نفس زکیه انجام نشه، میشه. اگر شیعیانی که با این قضیه قتل نفس زکیه مرتبط هستن زرنگ باشن اون زمان، اگر خیلی باهوش عمل کنن، با سیاست عمل کنن، میتونن برنامه رو عوض کنن، قتل انجام نشه. سیه آسمانی میشه انجام نشه، یه پدیده های تکوینیه. اگه عالم به نحوی جلو بره ممکنه در تکوین عالم اثر انجام بشه، صحیح هم انجام نشه. منتها عرض بکنم فرق محتومات با غیر محتومات اینه که اهل بیت اینطور فرمودن این سیری که عالم داره میره جلو و ما میبینیم، این علامات انجام خواهد شد، اما نه یعنی که تو انجام ندی. دیگه زیاد توضیح ندم، مطلب روشن باشه. عالم به این سمت خواهد رفت. ائمه فرمودن ما میبینیم عالم به این سمت میره، اما معناش این نیست که تو تن بده به این موضوع. تو نباید تن بدی. هر انسانی نباید تن بده، نباید اجازه بده ذره ای. به خاطر همین انسان نباید مایوس بشه آقایون. اگه کسی شیعه امام زمان، اگه کسی طالب فرج امام زمان و ظهور امام، نباید مایوس بشه. در هر حوزه ای که هست یک قدم میتونی برداری برای اینکه جلوی فسادی گرفته بشه بردار. هر جا که هستی، در هر پست و مقام و جایگاهی هستی، جلو یک فساد رو میتونی بگیری بگیر، جلو یک بدی، یک گناه، یک روش غلط، یک راه غلط، یک قدم غلط رو میتونی بگیری، در خودت یا در غیر انجام بده. یعنی یک جامعه شیعی یک جامعه مسئولیت پذیر کاملا فعال، نه منفعل. لا تیأس من روح الله. حضرت یعقوب وقتی برادران یوسف رو فرستاد، که یکی از آیتهای امام زمان حضرت یوسف هستن دیگه، گم شده بود، غایب شده بود، یه معنی غیبت بود دیگه. حضرت یوسف فرمود اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اگه اشتباه نکنم، بعد فرمود ولا تیأسوا من روح الله. دارید میرید میگردید دنبالش پیداش کنید، مایوس نشی. مایوس نشی یعنی برو جلو، اصلا متوقف نشو، برو تا پیداش کنی. در اصل غیبت وظیفه شیعه اینه. هر مقدار میتونی کار خیر انجام بدی، هر مقدار میتونی جلو هر فساد و بدی رو بگیری، در هر جایی، در هر اندازه‌ای، با اون شؤونات و ضوابط دینی که اهل بیت تعلیم دادن انجام بده. مایوس نشو، نگو عالم پر از فساد شد، زن و بچه‌م از دست رفت، مدرسه ها بد شد، صدا و سیما بد شد، جامعه بد شد، پس دیگه نمیشه کاری که. اینطور نباش، نه، تو وظیفه خودتو انجام بده به مقداری که از دستت برمیاد. یک روحیه انقلابی، جهادی، خودجوش و به معنای درستش اینطوری، یک روحیه واقعی انقلابی که اهل بیت ایجاد کرده. آرام نباش، وظیفتو درست بفهم و درست انجام بده. در انجام وظیفت کوتاهی نکن. بله، پادرازی و دسترازی به هیتهایی که مربوط به تو نیستم نکن، ادعای اضافی هم نکن. رحم الله عمرن، رحم الله عمرن، عرف قدره ولم یتعد توره. اندازه خودت رو بشناس، از حد خودت هم پا جلوتر، از اون مقداری که از دستت برمیاد. پس امر به معروف نهی از منکر بفهم یعنی چی، تقیه و ازای سر بفهم یعنی چی، اینا رو بفهم، به وظیفت عمل کن. این هم یک اجمالی باز از یک فهرستی، از یک زاویه دیگری نسبت به علت غیبت، علت امتداد غیبت، علت علائم ظهور و روایتی که در این زمینه مطرح شده است. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق امام زمان علیه السلام، همه ما را در این عصر غیبت از جمیع فتن و ابتلاعات آخرت زمان مسون و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.